ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران یک تبعی آمریکا را به 10 سال زندان محکوم کرد. مجلس ایران کلیات تخفیف در مجازات اعدام محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد. و به دنبال مرگ مریم میرزاخانی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تسریع در اصلاح قانون تابعیت شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از محکومیت یک تبعی آمریکا به 10 سال حبس به دلیل آنچه نفوذ می‌نامید خبر داد. غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه بدون اشاره به نام این فرد گفت که او علاوه بر آمریکا تابعیت یک کشور خارجی دیگر را هم داشته و توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. آقای اجرایی جزئیات بیشتری درباره زمان بازداشت و ملیت دیگر فرد مورد اشاره بیان نکرده، اما گفته است که او در دادگاه بدوی به 10 سال زندان محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه این فرد را نفوذی مستقیم آمریکا معرفی کرده. مقام های وزارت خارجه آمریکا تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد. بر اساس این طرح، مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس‌های طولانی و جریمه نقدی تبدیل می‌شود. کلیات این طرح روز یکشنبه با 182 رأی موافق در مقابل 36 رأی مخالف تصویب شد، اما جزئیات آن به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، افرادی که کمتر از 100 کیلوگرم مواد مخدر سنتی و 2 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی داشته باشند دیگر مشمول مجازات اعدام نمی شوند. در قانون فعلی برای قاچاق 20 تا 100 کیلوگرم مواد مخدر سنتی مجازات زندان و جریمه و در صورت تکرار مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کاهش تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی در ایران خبر داده، اما آمار اعدام در ایران همچنان بالا و مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است. یک نماینده مجلس ایران میگوید به دنبال مرگ مریم میرزاخانی، تعدادی از نمایندگان مجلس در حال امضای نامه‌ای برای تسریع در رسیدگی به طرح اصلاح قانون تابعیت هستند. رضا شیران نماینده مشهد در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که این نامه با هدف اعطای تابعیت به دختر خانم میرزاخانی در حال جمع‌آوری امضاست. به گفته آقای شیران تاکنون 60 نماینده این نامه را امضا کردند. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی که روز شنبه درگذشت از همسر خارجیش صاحب یک دختر بود. هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که این کمیسیون تصویب کرده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت ایران را دریافت کنند. این مصوبه باید در صحنه علنی مجلس تصویب و سوی شورای نگهبان تایید شود تا حکم قانون را پیدا کند. و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی فرهاد رهبر را به عنوان رئیس پیشنهادی این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که این تصمیم در جلسه روز یکشنبه هیئت امنای دانشگاه آزاد گرفته شده است. آقای رهبر تا زمان تصویب حکم ریاستش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سرپرست این دانشگاه فعالیت خواهد کرد. فرهاد رهبر دارای مدرک دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است و سوابقی در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات دارد. او همچنین به مدت 6 سال در دولت محمود احمدی نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. اما در مورد مرگ مریم میرزاخانی و تأثیرات اون بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
از چندین جهت از این موضوع بسیار متاسف شدم. نخست اینه که یک شخصیتی با محبت و با متانت در عنفوان جوانی درگذشت و خب در وهله اول بعد به همسر و دخترش و خانوادش تسلیت بگم. دوم این که مریم میرزاخانی متعلق به یک نسلی از دانشمندان و نوابغ ایرانی بود که علی رغم حکومتی که زیاد رابطه خوبی با زنان نداشت تونستن خودشونو به درجات بسیار بالای علمی برسونن و همینجا هم باید از اون استادانی که باز در شرایط سخت نظیر دکتر کرمزاده که رئیس المپیاد ریاضی بود که این فرزندان ما رو خود تربیت کردن و تشکر کرد. به هر حال اون چیزی که مسلمه برای جامعه به صورت عمومی فجایعه میتونه به صورت زلزله باشه، به صورت سیل باشه و از دست رفتن جان بسیاری، ولی برای جوامع علمی از دست دادن همچی شخصیت های نظیر دکتر میرزاخانی فاجعه محسوب میشه، به ویژه اینکه در جوانی صورت گرفت و نه در موقعی که خب ایشون همه کار علمیشو انجام داده بود.
استاد مریم میرزاخانی در دنیای تحقیق چه جایگاهی داشت؟
در دنیایی که مربوط به ریاضیات، خب ایشون با یه نگاه ساده به جوایزی که بردن خب جزء برجسته ترین هستن در زمینه ریاضی، به ویژه این که خب اولین خانومی بودن که این جایزه فیلدز رو بردن. این نکته که راجع به این نوابق من میتونم صحبت بکنم، شاید از تجربه شخصی خودم که مثلا در رشته‌های بیوفیزیک و غیره و اینا به برخی از اینها برخورد کردم، اینه که اینها اساسا نوع فکر کردنشون و نوع دیدنشون با آدمای عادی متفاوته. یعنی یک نگاهی دارن حالا تو ریاضیات ایشون که اساسا دنیا رو سه‌بعدی یا چهاربعدی اصلا نمیبینن، یعنی یک دنیایی رو میبینن که شاید مغز ما از دیدن اون عاجز باشه و مسلما ایشون هم از زمره این افراد بودن، یعنی به دنیایی دسترسی داشتن و نگاه میکردن، با چشمی به دنیا نگاه میکردن که خواه‌ناخواه از دید آدمهای عادی تا حدودی دور بوده. به همین دلیل هم اینها نابغه میشن، به همین دلیل هم اینها کمیاب میشن.
درباره مسیری که مریم میرزاخانی از تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف ایران تا بعد در دانشگاه هاروارد و پرینستون و سرانجام استادی دانشگاه استنفورد و صاحب شدن جایگاه اولین زن و اولین ایرانی برنده جایزه فیلدز پیمود، چه نکته‌ای به نظر شما میرسه؟
نکته مهمی که به نظر من میرسه شاید برای ما ایرانی ها این باشه که چطور این نوابغ در ایران نیستن، چطور با وجود تمام سختی‌هایی که در ایران بوده و اومدن به خارج، اینها جذب دانشگاه‌هایی میشن، جذب مراکز علمی میشن و دیگه به هر حال رابطه‌شون با ایران قطع میشه. و این رو باید به نظر من مرکز ثقل فکر زمامداران یک کشور باشه که معروف به فرار مغز هاست، ولی این نوع مغز ها مغزهای معمولی نیست همونجور که من گفتم. این نکته ای که من فکر میکنم درسیه که ما باید از اینجا بگیریم و کوشش بکنیم که این بزرگان بتونن برگردن و در یک محیط آرام و آزاد به فعالیت علمیشون بپردازن.
بله، با عرض پوزش گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنید با امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری و رئیس یکی از بخش‌های انستیتو بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن، درباره درگذشت و کارنامه پروفسور مریم میرزاخانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، روز شنبه در یک نشست خبری ضمن ارائه جزئیاتی از نحوه کشته شدن فرمانده داعش در افغانستان گفت آمریکا از نبرد با این گروه دست نخواهد کشید. روز جمعه خبر کشته شدن این فرد به نام ابو سعید توسط سخنگوی پنتاگون منتشر شد. در این باره بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
او سومین فرمانده یک گروه شبه نظامی بود که خودشان را خلافت اسلامی در استان خراسان می‌خوانند. گروهی که مدعی است نمایندگی گروه خلافت اسلامی یا داعش را در سرزمین‌های افغانستان بر عهده دارد. نامش ابو سعید بود و نام گروهش به اشکال مختلف در رسانه‌های عربی و انگلیسی منعکس شده. خلافت اسلامی در خراسان، داعش در افغانستان، خلافت اسلامی در عراق و شام و ولایت خراسان و داعش در خراسان، همه نام همین گروه شبه نظامی است که دو سالی است اعلام موجودیت کرده است. در میان نظامیان آمریکایی این گروه معروف است به ISIS-K که مخفف داعش است با حرف اول نام خراسان. و چنان که ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید، ابو سعید سومین رهبر داعش در افغانستان بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است. On the 11th of July,
we killed. در روز 11 ژوئیه ما ابو سعید امیر داعش خراسان را در حمله‌ای در ولایت کنر کشتیم. در یک سال گذشته این سومین امیر داعش خراسان است که ما در عملیاتی با همکاری نیروهای افغان کشتیم. همانطور که می‌دانید ما به طور مرتب در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی در افغانستان هستیم. به طور مشخص در 6 ماه گذشته بر شدت نبرد افزوده شده و در این مدت نیروهای آنها به شکل قابل ملاحظه‌ای کمتر شده. ما 3 امیر آنها را کشتیم. تعداد زیادی از اعضای ارشد آنها را کشتیم و تا زمانی که داعش خراسان در افغانستان شکست نخورده این عملیات را متوقف نمی کنیم.
نخستین رهبر داعش در افغانستان یک شهروند پاکستان به نام حافظ سعید خان بود. او از فرماندهان ارشد گروه تحریک طالبان پاکستان محسوب می شد که از سوی داعش به عنوان امیر ولایت خراسان منصوب شده بود و در رسانه ها عملاً به عنوان رهبر داعش در افغانستان شناخته می شد. بعد از کشته شدن حافظ سعید خان، فرماندهی این گروه شبه نظامی به دست فردی به نام شیخ عبدالحسیب افتاد. نیروهای آمریکایی در بهار امسال اعلام کردند که او در عملیاتی کشته شده است. از آن پس رهبری داعش در افغانستان به دست ابو سعید افتاد، گروهی که ژنرال نیکلسون آنها را تروریست‌های وحشی می‌خواند.
این تروریست های وحشی مورد لعن و نفرین مردم افغانستان هستند. وحشیگری و بیرحمی که این آدم ها به مردم افغانستان نشان دادند باید متوقف شود و ما با افغان ها همکاری می کنیم تا به کار آنها در افغانستان پایان دهیم.
بر اساس یکی از گزارش‌های تحلیلی سازمان ملل، هسته اصلی گروه داعش در افغانستان از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان رفتند و در این کشور موفق شدند برخی از اعضای سابق طالبان و همچنین اسلامگرایان ازبک را به گروه خود جذب کنند. در جریان یکی از آخرین حملات این گروه در ماه مارس به بیمارستانی در کابل، 49 نفر کشته شدند.
گزارش کیوان حسینی رو میشنوید. مثل همیشه میتونید به آدرس ما بر radiofarda.com مراجعه کنید، آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا بخونید و بشنوید. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان.
خدمت و بچه های رادیو فردا، ارادت من از جنوب ایران تماس میگیرم. همجوری میخواستم حال همتون رو اینجا از طریق این پیامگیر خوبتون جویا باشم و بگم خسته نباشید. مرسی رادیو فردا، مرسی بر بچه های رادیو فردا. هادی هستم از کهنوت.
کجای دنیا اینجور اشتباهاتی که ما ایرانی ها کرده اینجور اشتباهاتی رو میکنن که بیا مملکت از دست یه سری آدم های خیرخواه مملکت بگیره بده دست یه سری آدم هایی که فقط وای میستن و اعدام میکنن مردم های. هیچ جای دنیا اشتباهاتی که ایران و ایرانی میکنه نکرده. بیکاری بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه، گرونی بیداد میکنه.
من یه پیغامی دارم برای این خواننده امیر تتلو. من نمیدونم آخه این از چه دیدی نگاه میکنه که میگه این دختر فرشته کوچیک ما، این آتنای عزیز 7 ساله که این آقا میگه حجاب رعایت نکرده این بلا سرش اومده. پس میخوام ببینم اون بچه هایی که کلاس قرآن رفته بودن، اون قاری قرآن بیت رهبری، اونا هم حجاب رعایت نکرده بودن؟
آقای پرزیدنت دکتر روحانی، در نظام سابق کشور ما وزیر دربار شاهنشاهی داشتیم که توسط اعلی حضرت مستقیما انتخاب بشن و مسئول هماهنگی بین دولت و دربار بودن. امروز که جناب عالی در حال تشکیل دولت جدید هستید، بهتر است که با گرفتن الگو از حکومت سابق ایران، وزیر دربار ولایت فقیه را به انتخاب خود آقای خامنه ای در دولت مستقر کنید که این تشتت و دودستگی که گاهی بین شما و ایشون هست از بین بره و مملکت هم از بلا تکلیفی در بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.